الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنوا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله في محكم كتابه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. یکی از کلماتی که در قرآن کریم بسیار به کار رفته و مشتقاتش کلمه ابتلاء هست. کلمه ابتلاء شاید نزدیک به 40 مورد با مشتقاتش در آیات قرآنی وارد شده. ابتلاء و بلاء و ماده های مشابه این و کلماتی از این ریشه دو معنا داره. یک معنا به معنای گرفتاری و یک معنا به معنای آزمایش، و این دو معنا به هم مرتبط هم هست، چون خیلی وقتها آزمایش ها به شکل بلا و گرفتاری هست و گرفتاری ها به جهت آزمایش صورت گرفته. البته یک مشکلی آدم ها دارن، تصورشون این هست که خداوند هر کسی رو که بیشتر بهش علاقه داشته باشه بیشتر بهش نعمت میده، بیشتر بهش اکرام میکنه، و همین باعث میشه که نگاهش نسبت به آدمهای ثروتمند با نگاهش نسبت به آدمهای فقیر فرق کنه. خیال کنه که اون آدمی که ثروتمند هست بیشتر مورد عنایت خداوند قرار گرفته. که البته اصل این تفکر شاید برخواسته از تفکر یهودی ها باشه. یهودی ها این نگاه رو دارن که هر کس در دنیا رفاه ظاهری بیشتری داشته باشه، این عنایت خداوند بیشتر مورد او رو گرفته. ولی در آموزه‌های دینی ما مفهوم ابتلا و آزمایش برای اصلاح بسیاری از انحرافات فکری روش خیلی تأکید شده. البته آزمایش انواع و اقسام داره. اینجور نیست که آزمایش فقط باید با بلا باشه. بله، خیلی وقتا آزمایش به وسیله گرفتاری و اینها زمینه آزمایش فراهم میشه، ولی همیشه اینجور نیست. اتفاقا گاهی اوقات برعکسه، یکی رو با ثروت خدا می آزماید، یکی را با فقر می آزماید. شما زندگانی انبیاء الهی رو ببینید، دقیقاً الگویی هستن برای زندگانی مردمان. ما یک پیامبری داریم، حضرت سلیمان علی نبینا و علی علیه السلام، اینقدر خدا بهش ثروت داده، مکنت داده، جاه داده، مقام داده، پرندگان بر بالای سر حضرت سلیمان سایه می گسترند، با پرندگان حرف میزنه، با پرندگان حرف میزنه. ولی یک پیغمبری هم هست مثل حضرت ایوب، اینقدر سختی ها رو تحمل میکنه که تا تو حالا بعضی روایات هست، من حالا چجوری این روایت رو معنا باید کرد من نمیدونم، ولی اینقدر بعضی روایات سختی های بر حضرت ایوب تو روایات آمده که آدم تعجب میکنه، به طوری که تو بعضی روایات هست وقتی مردم اون سختی ها رو از حضرت ایوب دیدن گفتن خدا اگر گناهی نداشتی اینجور تو رو گرفتار نمیکرد. که دیگه حضرت ایوب از خدا درخواست کرد که خدایا این گرفتاری رو از من برطرف کن دیگه، که مردم این حرفا رو درباره ما نزنن. خب ببینید این مراحل مختلف هست، همه رو برای اینکه آزمایش بشن، آزمایش الهی به یک شکل نیست، یکی رو با غنا آزمایش میکنه و با ثروت میآزمایه خداوند، یکی رو با فقر، یکی رو با رفاه، یکیشو با گرفتاری در زندگی. اصلا آدم ها فرق میکنه. یه روایه، مجموعه روایاتی بود، روایت عجیبیه، میگه بعضی آدم ها هستن که از اول زندگی تا آخر زندگی اینا تو راحتی هستن. این روایتشم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز وجل، چند تا روایت هم داره اینی که میگم، ولی من یکیشو انتخاب کردم. قال سمعته یقول ان الله عز وجل خلق خلقا من ظن بهم عن البلاء، اصلا خدا نخواسته اینا مصیبت بکشن. این بلاء به معنای آزمایش نیست، بلاء به معنای گرفتاریه، و الا سنت آزمایش یک سنت فراگیری است، از سنت هایی است که هیچ استثنا نداره. سنت آزمایش از پیامبر و وصی پیامبر و مردم عادی و مسلمان و کافر و همه آزمایش میشن. از چیزهایی که به نظرم در روایات هست که میگه دعا نکنید که خدایا ما رو آزمایش نکنید، آزمایش هم آزمایش میشن، خدایا ما رو به گونه آزمایش نکنید که نتونیم از عهده بر بیاییم، آزمایش رو سخت نکنید. ولی آزمایش عمومی، البته یکی رو با مصیبت آزمایش میکنه، اون ممکنه اگر بهش نعمت بدن، ثروت بدن، بیشتر منحرف بشه. یکی رو برعکس با ثروت آزمایش میکنه. حالا میگه قال سمعته یقول ان الله عز وجل خلق خلقا ظن بهم عن البلاء خلقهم فی عافیت و احیاهم فی عافیت و اماتهم فی عافیت و ادخلهم الجنه فی عافیت. کل زندگیش از اول تا آخر در سلامتی، هیچ سختی نمیکشه. ولی یک کسی هست که نه، خداوند برای اینکه رفعت درجه براش بده، رفعت درجه براش بده، او رو با سختی و گرفتاری ها و انواع محن و دشواری ها آزمایش میکنه. آزمایش گاهی اوقات جنبه اثباتی داره، یعنی اینکه به مردم میخواد نشون بده که قضیه به چه شکله. ما آیات قرآن زیادی داریم، مثلا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما میخواییم شما رو آزمایش کنیم تا مشخص بشه که کدوم یک از شما بهترین عمل رو دارید. این جنبه اثباتی ممکنه داشته باشه، یعنی به مردم نشون بده که آدم خوبا از آدم بدا ممتاز بشن. ولی مهمتر بعد در بحث آزمایش فقط جنبه اثباتیش نیست، جنبه ثبوتیشه. یعنی بعضی از مقاماتی که انبیا پیدا میکنند، بعضی از درجات و مراتبی که پیامبران، بزرگان، صلحا به اونها میرسن، فقط در اثر این سختی های هست که میکشن. خود این سختی ها رفعت مقام میاره. البته خب این مشکل همیشه بوده که افراد خیال میکردن که کتلی که بهش نعمت داده میشه این مورد لطف خداوند قرار گرفته. همین آیه شریفه که در ابتدای سخن تلاوت کردم اشاره به همین هست که انسان خاصیتش اینجوریه، وقتی او رو آزمایش میکنیم، ما دو جور آزمایش داریم، هر دو بار اینجا در این آیه کلمه ابتلا به کار رفته. یک بار ابتلاش رو با اکرمه و نعمه تفسیر کرده، یک بار ابتلاش رو با قدر علیه رزقه تفسیر کرده. گاهی قد ابتلا به این هست که من اینها رو اکرام میکنم، نعمت بهشون میدم. گاهی قد ابتلا به این هست که اونها رو زندگی رو برشون سخت میگیرم. آدمیزاد اینجوریه، انگار وقتی که خدا بهش اکرام میکنه، نعمت میده، خیال میکنه که خدا بهش احترام کرده. ولی اگر وقتی سخت میگیره بر زندگی، خیال میکنه که خدا بهش توهین کرده و اهانت کرده، در حالی که اینا همه ابتلاه، آزمایشه. این مشکل یه مشکلی بوده گاهی اوقات انحراف عقیدتی ایجاد کرده بوده، یه مشکلی در تاریخ فرهنگ ما وجود داره در مورد تفسیر سختی‌هایی که اولیای خدا می‌کشند. خب ائمه معصومین علیهم السلام بالاترین سختی‌ها را ائمه کشیدن، چه دشواری‌هایی که تحمل نکردند. خب این خیلی برای افراد مورد سوال بوده و احیانا انحرافات عقیدتی رو هم ایجاد کرده. البته یه بعضی از آیات قرآن که به یک معنا جنبه های متشابه درش وجود داره هم منشأ این شبه انگیزی و ایجاد شبه در میان مردم هم بوده. خب در آیات قرآن این هست که شما سختی هایی که میکشید فبما کسبت ایدیکم، این در آیات قرآن هست. همین آیه منشأ میشه که افراد به شبهه بیفتن. من حالا یه روایتی رو بخونم، روایت در کافی جلد 4 صفحه 449، چند تا روایت به این مضمون هست، من یکیش رو میخونم. روایتاش از جهت سندی هم معتبر هست، من یکیش رو میخونم. عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت و گرفتاری که به شما میرسه خودتون این رو ایجاد کردید، گناهان شما منشأ این چیزها شده. بعد این خود شبهه شده، میگه ارعیت این اخبرنی ارعیت ما اصاب علیا او اهل بیتی علیهم السلام من بعده هو به ما کسبت ایدیهم و هم اهل بیت طهارت و معصومون. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیلت مئت مره من غیر ذنب. پیغمبر هر روز به سوی خدا توبه می کرد، استغفار می کرد، استغفر الله می گفت، ولی من غیر ذنب. چرا؟ و ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنبن. خداوند اصلا اولیاش رو اختصاص به مصائب میده. یه سری مصائب هست اختصاصی اولیاست. این بحث اختصاص اولیا به مصائب یه بحثی هست که باید خیلی باز شه. بلکه تو بعضی روایت هست ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم، یعنی توی تعبیر دیگر هست ثم الامثل فالامثل. این خود مصیبت دیدن، یک مشکلاتی رو تحمل کردن، تأثیر ثبوتی داره، یعنی مقام انبیا رو بالا میبره. مقام انبیا بالا رفتنش وابسته به همین مصیبت دیدنهاشون هست. یه چند روز قبل که خبر شهادت سید حسن نصرالله رو ما شنیدیم، دفتر آجاها بودیم، یک طلبه سید پاکستانی بود، خیلی در واقع به هم ریخته بود. خب مشکلاتی که در لبنان بود و قضیه پیجرها و قضیه های حمله های سخت اسرائیل و بعدش هم شهادت سید حسن فضل‌الله، خیلی به هم ریخته بود. خب این واقعش این هم هست که احیانا افراد به هم میریزن، ولی این به هم ریختگی ها با توجه به این هست که ما یه مقدار فاصله میگیریم از آموزه های دینی. اگر توجه به آموزه های دینی بکنیم و از خدا هم بخوایم که این آموزه های دینی رو در ما ملکه کنه، خیلی وقت آدم چیزایی میدونه، نه اینکه ندونه، ولی که نه اون چیزهایی که میدونه براش ملموس نشده. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، من از حاجه‌ها شنیدم ازشون نقل میکردن، میفرمودن که بعضی چیزها هست که آدم میدونه ولی چون ملموس نشده رفتارش بر طبق علمش نیست. یعنی شما یه مرده تو این اتاق باشه، حاضرید شب تا صبح کنارش بخوابید؟ خب حاضر نیستید، میترسید، در حالی که میدونید مرده است، علم هم دارید، ولی اون مرده شور کنارش میخوابه، هیچ غمی هم به دل راه نمیده. بعضی چیزها هست که انسان کنه باور نداره. بعضی از آموزه های دینی رو هم میدونیم، نه اینکه ندونیم، ولی انگار لمسش نکردیم، باور نکردیم. اون باور کردن خودش یه مرحله دیگری هست و این خب طبیعی میشه که در یک شرایطی که سختی ها و دشواری ها به انسان متوجه میشه، انسان این دفعه ببره امثال اینا. یکی از بریدن ها و به هم ریختگی روانی وقتی شخص میبینه که چقدر ائمه علیهم السلام بهشون ظلم میشه. ظلم ائمه رو به راحتی نمیتونه تفسیر کنه. یه مطلبی از زمان شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به عنوان یک شبهه مطرح بوده، به خصوص زمان امام صادق شبهه مطرح هست. بعد از اون تا زمان غیبت و از غیبت صغرا و امثال اینها این شبهه بوده. حالا این شبهه در یک روایتی که از جناب حسین ابن روح نقل شده وارد شده، من این روایت رو میخوام بخونم، در علال الشرایع صفحه 241، این چاپی که دست من هست که تو برنامه نور هم همین چاپ وارد شده. این روایت جالبی هست. من این روایت عرض کردم، حالا از جهت تاریخی منشأ این شبهه‌ای که در این روایت مطرح است منشأ بسیار از انحرافات شده. یه توضیح عرض بکنم، اون شبهه اینه، حالا شبهش رو راوی محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی که از مشایخ مرحوم صدوق هست و قال کنتو عند الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعه فيهم علي بن عيسى القصري فقام اليه رجل فقال له اريد ان اسالك عن شيء فقال له سل اما بدالك فقال الرجل اخبرني عن الحسين بن علي عليهما السلام اهو ولي الله قال نعم قال اخبرني عن قاتله لعنه الله اهو عدو الله قال نعم قال الرجل فهل يجوز ان يسلط الله عدوه على وليه مگه امام حسین دوست خدا نیست؟ مگه قاتل امام حسین دشمن خدا نیست؟ خدا دوستشو بر دشمنش مسلط میکنه؟ این شبهه‌ای که بوده منشأ یک سری انحرافات شده. یکی از انحرافات این بوده که بعضیا مقام فرابشری برای امام حسین قائل میشن، گفتن امام حسین کشته نشده. این سوال توی توقیعات از امام عصر هست، سوال کنه امام حسین کشته شده یا نشده. چون یکی از درجات قلوب این بوده که مقامات ائمه رو و شخصیت شخص ائمه رو جنبه فرابشری برشون دادن و میگن اصلا کشته نشده، خدا به آسمان ها برده، مثل حضرت عیسی علیه السلام که به آسمان ها رفته، امام حسین هم به آسمان ها رفته، اصلا کشته نشده. که تو روایات خیلی تاکید شده که کفرون تکذیبون، این خیلی هم رو این تاکید شده که این حرفا انحراف است و از مسیر منحرف شدنه. به هر حال این یک دغدغه فکری ایجاد کرده بوده دقیق. جناب حسین رحیم جواب میدن که فقال له ابو القاسم قدس الله روحه افهم انی ما اقول لک اعلم ان الله تعالی لا يخاطب الناس بشهادة العيان ولا يشافهم بالكلام. خداوند مستقیم با مردم ارتباط نداره، ارتباطش به وسیله پیامبرانه. ولكنه عز وجل بعث اليهم رسولا من اجناسهم و اصنافهم بشرا مثلهم فلو بعث اليهم رسولا من غير صنفهم و صورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم. اولا انبیا از جنس بشر هستند تا اینکه مردم قبولشون کنن. فلما جاؤهم، از یه طرف خب چون از جنس بشر هستن مردم قبولشون نمی کردن، میگن شما که مثل ما هستید چرا شما پیغمبر ما نیستیم، بحث معجزات پیش میاد. فلما بعث الیهم رسولا من غیر صنفهم و سفرهم لنفروا عنهم ولم یقبلوا منهم فلما جاؤهم و کانوا من جنسهم یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق قالوا لهم انتم مثلنا فلا نقبل منكم حتى تاتون بشيء نعجز ان ناتي بمثله فنعلم انكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله تعالى لهم المعجزات التي يعجز الخلق عنها. بعد معجزات مختلف رو که انبیاء مختلف داشتند و جناب حسین رو ردیف میکنه. فمنهم من جاء بالطوفان بعد الانذار والاعذار فغرق جمیع من تقاب تمرد حضرت نوح و منهم من القی فی النار فکانت علیه بردن و سلاما حضرت ابراهیم و منهم من اخرج من الحجر الصلد ناقتن حضرت صالح و اجرا فی ذرعها لبنن و منهم من فلق له البحر و فجر له من الحجر العيون و جعل له الاثل يابثه ثوبانا فتلقف ما يعفكون حضرت موسی علیه السلام و منهم من ابره الاكمه والابرث و احيا الموتى باذن الله تعالی و انبههم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم حضرت عیسی علیه السلام و منهم من انشق له القمر حضرت رسول صلوات الله علیه و کلمته البهائم مثل البعیر و الذئب و غیر ذلك فلما اتوا بمثل ذلك و عجز الخلق من اممهم ان یأتوا بمثله ان یأتوا بمثل یأتوا یأتیانه یأتون یأتوا و عجز الخلق من اممهم ان یأتوا بمثله کان من تقدیر الله تعالی و لطفه به عباده و حکمته ان جعل انبیاءه ما هذه المعجزات، این همه مقدمه بود. میگه این انبیایی که اینقدر معجزه براشون داده، با این حال همیشه غالب نبودن، بعضی وقتا غالب بودن، بعضی وقتا مغلوب بودن. جعل انبیاءه ما هذه المعجزات فی حال غالبین و فی اخرى مغلوبین و فی حال قاهرین و فی حال مقهورین. البته عزت واقعی مال خدا و اولیای خداست، بعض ظاهریه. در ظاهر بعضی وقتا انبیا غالب بودند، بعضی وقتا مغلوب بودند، بعضی وقتا قاهر بودند، بعضی وقتا مقهور بودند. ولو جعلهم عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین. حالا چرا؟ چند تا نکته اینجا اشاره میکنه. یکی این که اگر انبیا همیشه غالب بودن، مردم غالی میشدن، اونا رو خدا قرار میدادند. یک نکته. دوم، سنت ابتلا و امتحان. سنت ابتلا و امتحان اقتضا میکنه بعضی وقتا ائمه باید مغلوب باشن. مغلوب بودن انبیا هم امتحان برای خودشونه، هم امتحان برای غالبینه. یه پدیده گاهی اوقات امتحان دو تا گروهه. ولو جعلهم الله عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین و قاهرین ولم یبتلهم ولم یمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله تعالی ولا ما عرف فضل و صبرهم علی البلاء والمحن والاختیار. اینجا نمیشه، باید اختبار باشه. ولکنه عز و جل جعل احوالهم فی ذالک که احوال غیرهم لیکونو فی حال المهنت و البلوا صابرین و فی حال العافیت و الظهور علی الاعداء شاکرین و یکونو فی جمیع احوالهم متواضعین غیر شامخین ولا متجبرین و لیعلم العباد ان لهم علیهم السلام الهن هو خالقهم و مدبرهم فیعبدوه و یطیعوا رسله و تکونوا و تکون و تکون حجت الله تعالی ثابتتن علی من تجاوز الحد فیهم و ادعا لهم الربوبیه او آند و خالف و عصا و جهد بما اتت به الانبیاء و رسل و لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. یه ذیلی هم داره، من این ذیل رو فریع میخونم و اشاره یک بحثمو تموم میکنم. در ذیلش این محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق میگه تو ذهنم این بود که این تحلیل هایی که حسین ابن روح داره از خودشه یا از ولی عصر هست. میگه فردا رفتم تو دلم همین سوالات میچرخید، ولی جناب حسین ابن روح تا منو دید نذاشت سوال کنم و این جمله رو گفت: یا محمد ابن ابراهیم لئن اخر من السماء فتختفنی الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق احب الی من ان اقول فی دین الله تعالی ذکره برأیی و من عند نفسی. من اینکه از آسمون به زمین بیام تیکه تیکه بشم بهتر از اینه که از جانب خودم حرفی میزنم. بل ذالک عن الاصل و مسموع عن الحجه صلوات الله و سلام علیه. بنابراین این یه مطلب خیلی مهمه که ما در جایی که یک مصیبت سخت میبینیم حواسمون جمع باشه که این مصیبت سخت نشانگر این نیست که مثلا خدا از ما رو برگردونده. یه روایت عجیبی دیدم، میگه خدا روز قیامت به بنده فقیرش عذرخواهی میکنه ازش، میگه ازت عذر میخوام، یعتذرو، ان الله لیعتذرو، میگه من نه به خاطر اینکه تو بر در نزد من اهمیت نداشتی، احترام نداشتی، من تو رو فقیر کردم و سختی ها رو متوجه تو کردم، نه، این دنیا دار ابتلاست، دار آزمایش هست و قرار بوده تو به این وسیله آزمایش بشی تا مقاماتت بالاتر بره. و خب اولیاء الهی به این شکل هست که وقتی این آزمایشات سخت رو میبینند، توجه به آزمایش بودن داره. حضرت زینب تو اون مسیر شام آدم تعجب میکنه. اولا میگه وقتی در مجلس ابن زیاد حضرت زینب وارد میشه، دو تا نقل هست، یه عبارت هست، دو تا نقل داره. میگه ما هاذه المتنکره یا متکبره، این هر دوش هم به یک مفهوم کلیه. این خانم ناشناس، این کیه؟ یا این خانمی که تکبر ورزیده؟ حضرت زینب با اون همه سختی هایی که دیده خودشو نباخته. وقتی ابن زیاد میاد سرزنش میکنه، دیدی خدا با شما چه کرد؟ دیدی خدا با شما چه کرد؟ وای وای، از این که در طول تاریخ از دین هزینه شده برای دنیای مردم، دیدی خدا با شما چه کرد؟ حضرت زینب میگه ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا. در اوج سختی ها، در اوج مصیبت ها، میگه اون چیزی که مربوط به خدا هست اون جمیله. بله مردم با ما بد کردن، این حادثه دو چهره داره، دو رو داره، یک روش، روش که مربوط به مردمه، بله مردم به ما بد کردند و خیلی به ما سختی دیدیم، به طوری که تحمل اون راحت نیست. ولی وقتی ما رأیتو الا جمیلا، این خودش به خاطر این هست که تربیت شده ای از در خاندان وحی و رسالت هست. انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه، یعنی تو از جای دیگه ای درس گرفتی، خدا تو رو مستقیم به درس داده. و خب این آموزه ای هست که در مقام سختی ها صبر میکنه، تحمل میکنه و هیچ خم به ابرو نمیاره، خم به ابرو نمیاره، آری از قسمت نمی شاید گریخت، این الطاف است ساقی هر چریخت. انشاءالله خدا ما رو به گونه ای قرار بده که در سختی ها نبریم. واقعا سخت ها، من الان دارم این حرفشو می زنم و الفاظم به کار می بریم، ولی خدا نکن آدم آزمایش سخت بشه. افراد می برن، طبیعی ها، نمی خوام بگم این که تو روایات داریم که خداوند دغدغه های، تو روایت حدیث رفع هر ذهنیت هایی که تو ذهن انسان هست میبخشه، بعضی وقتا آدم کم میاره. خب روایات اهل بیت، آموزه های دینی برای اینکه این کم آوردن آدم رو جبران کنه. خدا کنه انشالله در سختی ها، در گرفتاری ها، در دشواری ها ما به گونه ای نباشیم که کم بیاریم و خدا به ما یاد بده که داستان چیز دیگری هست. اینجا تازه مقدمه است برای جای دیگری که حیات واقعی اونجا هست. امروز روز پنجشنبه است و من یه دعا کنم و عرضم رو تمام کنم. دوشنبه و پنجشنبه تو روایات هست که نامه اعمال ما رو به دست امام زمان میدن. امام زمان عمل خوب ما رو که میبینه خوشحال میشه، عمل بد ما رو که میبینه ناراحت میشه. خدایا کاری نکن که امام زمان در امروز ناراحت بشه. ما اینقدر خب الان خودمون کار بد میکنیم، مصیبت، خب جهنم میریم، ولی خدایا کاری نکن که ما به خاطر کارهای بد ما حضرت ولی عصر علیه السلام غمناک باشه. خدایا امام زمان رو با کار خوبی که ما انجام میدیم شادمان کن انشاءالله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.